أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رشوه اصولا جزء کارهای کسبی است، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید. بدون کسب اصلا حاصل نمی شود، بلکه رشوه دادن یک مال است در مقابل یک چیزی، حالا یا بیع است یا اجاره به مانند. بعضی از صور رشوه بودن اونها بیان الغی است و حکمشم روشن. بعضی از صور نظیر هبه ها و هدیه هایی که در نصوص آمده است، هدیه ولات قلول است، هدیه وزات قلول است و اون هدیه پذیر قلول است و خائن. اینها اگر رشوه بودنشون محل تردید باشد، ملحق به رشوه هستن حکمن. اون کسی که هدیه میگیرد برای اینکه حقی را باطل به باطل را حق کند، اون هدیهش صورتن هدیه است و سیرتن رشوه. پس این امور یا رشوه یا ملحق به رشوه. رشوه مثل رباست، قهرن بر هر سه نفر حرام است، یعنی هم بر دهنده رشوه هم بر گیرنده رشوه که یکی راشیست به دیگری مرتشی، و هم بر رائش. رائش غیر از راشیست. رائش اون دلال و واسطه است که بین راشی و مرتشی تلاش میکند. همونطوری که اون سکار در ربا محرم بود بر دهنده ربا، گیرنده ربا و واسط و دلال بین رباگیر و ربا دهنده، در جریان رشوه هم همینطور است، هم بر راشی هم بر مرتشی هم بر رائش، که هر سه گروه در بعضی از نصوص لعن شده. یه وقت است که ربا دهنده مجبور است، خب حکم بر اساس رفع مستور رو حرمت او را بر می دارد، حرمت را نسبت او بر می دارد، ولی ربا گیرنده حکم حرمت بر او هست. در اینجا همینطور است. در جریان رشوه یه وقت است که کسی نمی خواهد حقی را باطل کند یا باطل را حق کند، ولی می خواهد حق خود را بگیرد، لکن اون کسی که مأمور انجام این حق است از وظیفه خود امتناع میکند، میگوید تا این مبلغ را به ما ندهی ما کار شما انجام نمیدیم. کاریست حق و وظیفه او هم هست، او نمیتواند در قبال این کار مزدی دریافت کند، این شکل مال و باطل. اگر کار حق بود و بر او هم لازم بود، چون او برای همه این اجیر شده است و کارمند نظام شد که حق را انجام بدهد، اگر چنین کسی پیشنهاد دریافت مال، پرداخت مال بدهد، این اگر رشوه نباشد ملحق به رشوه است. این حکم حق است، اما اجرای این حکم هم حق است، لکن درخواست پول برای اجرای حکم حق باطل است. این درخواست محرم است، این اخذ محرم است، برای اینکه در قبال این پول این هیچ کاری انجام نمیدهد. اون کارها که باید انجام میدهد باید انجام میداد، وظیفه او بود، به در برابر اون حقوق دریافت میکند. در مقابل این پولی که گرفته است و میگیرد هیچ کاری نکرده و نمیکند، این شکل مال باطل. باید مشمول لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل هست. اگر حق با این زید است و اون امرم که کارمند نظام است برای انجام تحصیل حقوق مردم است و برای اینم ماهانه اجرتی دارد، اگر کسی را وادار کند که تا پولی به او بدهن، این پول اکل مال باطل است، چون در مقابل این پول این هیچ کاری انجام نمیدهد. اگر کاری انجام میدهد در قبال اون کار مزدی میگیرد، اون اجرتش حلال است. در قبال این پولی که از این شخص مراجعه کننده دریافت میکند نه کالایی به او میدهد نه کاری. این اخذ ظالمانه عقل مال باطل است. اونگاه شخص اگر بتواند حق خود را از راه دیگر استیفا بکند که خب به او مال نمیپردازد، چون مضطر است که حق خود را استیفا کند، یک، و تنها راه استیفای حق مراجعه به این کارمند دولت است، دو، چون از هر دو نظر مضطر است پرداخت یک امر برای او حلال است، پس گیرنده کار حرام انجام میدهد گرچه دهنده کار حلال انجام میدهد. نظیر مسئله ربا. دیگر چه تزاهم احوان؟ خب حالا اگر اون باشد که استقرار حاصل نیست، برای که نسبت به حفظ نظام هم بر او واجب است، اگه وقتی این کار را دارد انجام میدهد یه واجب مهمتری را دارد ترک میکند، نه. خب و اگه این مال موجود است که این مال خودش میگیرد، و اما اگر این مال موجود نیست ذمه او مشغول است، اون رو در بحث قاعدیت که الان به دنبال این خواهد آمد میگوید، یعنی بحث رشوه که تمام شد، مرحوم شیخ رضوان علیه در باب حکم وضعی این رشوه سخن میگوید، بحث مبسوطی دارد که حکم وضعیش چیست، آیا این شخص ضامن است یا نه. بعضی ها خواستن بگوین اون دهنده چون تسلیت مجانی کرده است خودش رشوه داده است، حالا در صورت اخیر که مضطر است نه، اون مواردی که دهنده خودش با تو و رغبت رشوه میدهد و پیشنهاد از طرف خود راشی است، آیا اونجا هم ید او ید زمان هست یا نه. این بحث در پایان همین مسئله رشوه مبسوطا خواهد آمد، بعد به دنبالش هم مسئله اختلاف دافع و قابض است که بخش پایانی این مسئله رشوه است. الان دو تا مسئله مهم در پیش داریم، یکی مسئله زمان و ید زمانی که آیا ید ید زمان است یا نه، یکی اختلاف صورت اختلاف دافع و قابض اونجا مرجع حل چیست. اما قبل از این که به اون بخش پایان برسیم، الان بحث در این است که این کار تکلیفاً بر این شخص حرام است یا نه. اگر چون که خود راشی با تو و رغبت خود پیشنهاد رشوه میدهد بر او حرام است، چون که بر گیرندم حرام است. اما اگر چون که راشی مجبور به پرداخت رشوه شد یا مجبور شد به پرداخت هدیه‌ای که ملحق به رشوه است، بر رشوه دهنده بر راشی حرام نیست گرچه بر رشوه گیرنده حرام است. نظیر مسئله ربا. خب دلیل حلیت چنین اعطایی چیست؟ اطلاقات ادله حرمت رشوه که میگوید این کار حرام است، به چه دلیل در این گونه از موارد حلال است؟ مرحوم نراقی رضوان الله علیه از راه تعارض دلیل اولی و ثانوی و رجوع به اون اصل حاکم فتوا به حلیت دادن. بیان ذلک این است که گرچه اطلاقات ادله حرمت رشوه این صورت را هم میگیره، کسی به یک مؤسسه دولتی مراجعه کرده است، حق هم با اوست، اون کارمند هم وظیفش این است که این حقوق را تأدیه کند و در قبال این کار حق مزدی هم از نظام دریافت میکنه. حق دریافت پول از ارباب رجوع ندارد. پس اگر پولی بخواد بگیرد میشه رشوه، هم بر راشی میشه حرام هم مرتشی. حالا اگر راشی مستر شد به چه دلیل بر او حلال است؟ اطلاقات ادله حرمت رشوه که میگیرد، از طرفی دلیل نفی ضرر یا مستور رو هم تجویز می کند، چون دلیل نفی ضرر می گوید این کار جایز است و اطلاقات ادله حرمت رشوه می گوید این حرام است، این دلیل ها بر اثر تعارض تساقط می کنند، اونگاه نوبت به اصل اولی می رسد که کل شی حلال است. این یه راه. اما راهران ظاهر مهمتر این است که اینا تعارضی ندارن که تساقط بکنن، چون این ادله ثانوی حاکم بر ادله اولی است، خواه به صورت نفی ضرر باشد خواه به صورت رفع مستور رو باشد، اینو ناظره به ادله احکام اولیه. اگه اطلاقات ادله حرمت رشوه یا ربا و مانند آن این مورد را بگیرد و از این مورد منصرف نباشد، اولا احتمال انصراف هست که موارد نگیرد، ثانیا اگر هم بگیرد ظهورش نسبت به موارد اضطرار ضرر و حرج بسیار ضعیف است، ثالثا اگر گرفت و ظهورش هم متعارف بود محکوم ادله نفی ضرر و نفی حرج به رفع مستور رو و مانند آن است، لا ضرر حاکم است و ادله رفع مستور رو میتواند جلوش بگیرد و مانند آن. این چه نیست که این ادله تعارض بکنن و تساقط بکنن ما به اصل اباحه و اصل براءت و مانند اون توسل بکنیم، بلکه به خود اماره تمسک میکنیم نه به اصل، یعنی به تقدم دلیل نفی ضرر و مانند اون بر ادله اولیه اطلاقات حرمت ربا و حرمت رشوه تمسک میکنیم، نه اینکه این دلیل ها و امارها ساقط باشن به اصل عملی مراجعه کنیم. پس یا به تقریبی که مرحوم نراقی رضوان الله علیه بودند یا به تقریبی دیگر که تقریبی دیگر به ذهن نزدیکتر می آید، دادن مال در حال ضرورت جایز است، نظیر گمرک ها برای ترخیص این کالا تا مالی از آدم نگیرن مال ترخیص نمی کنن، با اینکه مال خود این شخص است، اولا ترخیص این کالا وظیفه کارمند گمرک است، ثانیاً و در قبال این ترخیص اجرتی هم از دولت دریافت میکند، ثالثاً پولی که از صاحب کالا میگیرد این اکل مال به باطل است، رابعاً چون در قبال این پول کاری انجام نمیدهد، یک کار را که انسان نمیتواند به دو نفر تملیک بکند که این کار را به دولت تملیک کرده و در برابر اون اجرت میگیرد، دیگه مالک چیزی نیست. وقتی مالک چیزی نبود این مالی رو که از صاحب کالا دریافت میکند در قبال این مال کاری انجام نداد و نمیدهد، خب انسان مالی رو دریافت بکند در قبال این مال نه کالا بدهد نه کار بدهد میشه اکل مال باطل دیگه، مگر هبه باشد که اون شخص صاحب کالا هم که هبه نکرده به زور ادش میگیرن، خب پس بر او حلال است بر گیرنده حرام و دلیل حرمت گرفتن همین است که این اکل مال به باطل است، دلیل جواز دادن این است که ادله نفی ضرر و مانند آن حاکم است بر اطلاقات ادله رشوه، اگر هم ادله رشوه اطلاق داشته باشد و از این موارد منصرف نباشد محکوم ادله نفی ضرر است، نوبت به اصل عملی نمی رسد که مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمود. چون رشوه این است که آدم کاری را بدهد به زور دیگه بله این کاری که این شخص رشوه میگیرد چون در مقابل کار باطل، یعنی بخواهد این زورگویی که میکند یک کار باطلی است، برای رفع این زورگویی داره یه چیزی میگیرد و عرف هم حاضر است که بگن رشوه گرفته، لغت همین رو تأمین میکنند، چون برخی ها خواستن بگوین که رشوه مخصوصی به حکم است، ملاحظه فرمودید که اطلاقات کلمات لغویین شامل غیر حکم هم میشود. این خب حالا اگر اشاعه فحشا در سطح عموم باشه همه معاصی همینطور است، کدام دلیل است که در جریان اضطرار اینطور نباشد؟ همه مضطر را اینطورند. اگر ما بگوییم مضطر رشوه بر او حرام است، ربا بر او حرام است و مانند اون کذب بر او حرام است، برای اینکه اشاعه فحشا می شود، قهرن همه اینها بی مورد می موند، این رفع مزتور رو بی مورد می موند، لا ضرر بی مورد می موند، برای اینکه ما بگیم این معاصی رو اگر همگان مرتکب بشوند اشاعه فحشا بشود، اصولا اینا مورد اضطرار است، مورد اضطرار که شیوع ندارد. خب مطلب بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنند جریان محابات است که قبلا وعده داده شد که محابات یعنی کار حب و گونه معاملهی بشود. حب و گونه، حب و یعنی عطای بی عوض. بعضی از اموال است که از مورث به پسر بزرگ میرسد و در قبال ارث نیست، که دیگران هرچی میبرند او هم ببرد، هرچی او میبرد دیگران هم سهیم باشند، بلکه یک بخشش رایگان است. حالا شاید در قبال اون کارهایی رو که بر پسر بزرگ واجب است، در قبال اون شارع مقدس مثلا فرمود قرآن او، تسبیح او، سجاده او، شمشیر او، مرکب اختصاصی او مال پسر بزرگ است. این رو میگن حبوه، یعنی بخشش مالی که به کسی برسد بی عوض. این معنی حبوه است. محابات یعنی داد و ستد این چنینی، که در این داد و ستد بخشش هست، گذشت هست، مال تملیک میشد بی عوض. این معنی محابات است. مطلب دوم آن است که بعد از روشن شدن معنی محابات، که منظور از این معامله خصوصی بیع یا اجاره نیست، هر داد و ستدی باشه در اسلام، هر عقدی از عقود، خواه بیع خواه اجاره، خواه مضاربه، مساقات، مضارعه و مانند، و خواه به صورت صیغه، خواه به صورت معطا، همه اینها معامله است و محابات در همه اینها راه دارد. پس منظور از معامله خصوص بیع یا اجاره نیست، مصالحه و همه اینها را شامل می شود و اختصاصی هم به معامله صیغه‌ای نیست، معامله فعلی را هم در بر می گیرد، یعنی معاطات و صیغه همه اینها. حالا که معنای محابات روشن شد، حالا که وسعت معامله روشن شد که همه داد و ستد می گیرد، چه داد و ستد کالا، چه داد و ستد کار، چه به صورت صیغه، چه به صورت معاطات، حالا اگه معامله محاباتی شد با والی، با قاضی، با مرجع، با یک کسی که به آخر کار دستی اوست، انسان می رود یه چیزی می خرد تخفیف می دن، قاضی می رود چیزی می خرد تخفیف می دن، و والی یا یک مرجعی، یک کسی به آخر کار دستی اوست، می خواهد داد و ستد بکنن، معامله بکنن، تخفیف می دن. اینه که گفتن مسئولین خودشون کمتر معامله کنن برای اینکه به هم این خطر مبتلا نشوند. خب این که میرون چیز میخرند یا اجاره میکنند یا مزارعه یا مصارعه به اونا تخفیف میدن، اینو میگن محابات. یعنی در این داد ستد حبوه راه پیدا کرده، یعنی عطا بی عوض راه پیدا کرده، یه مقدار به او چیز دادن، حالا یا کالا یا کار، و در قبال چیزی نگرفتن، اینو میگن محابات. این صوری دارد نظیر همون هبه و هدیه که صوری داشت، اینم صوری دارد. یه وقت است به عنوان که یه عالم دینی است، سید محترم است، دودمان شهید است، به نظام خدمت کرده است یا به نظام خدمت میکند، یک تخفیفی میدن. این نه تنها محرم نیست بلکه و محلل است، بلکه رجحان هم دارد، روایات هم ایرو تأیید کرده است که مستحب است انسان نسبت به این گونه از امور یک محبت زائدی ارائه کند. هیچ کاری هم با او ندارد. این نظیر همون هدیه است که جزء سنن خواهد بود. این معامله محاباتی که با این شخص دارد، نه برای اینکه کار دارد، این شخص در یک دیار دیگری دارد خدمت میکند و این شخصی که دارد تخفیف میدهد یا اصلا اهل مراجعه به این مراکز نیست، یا اگر باشد خودش اون قدرت را دارد، یا کسانی هستند که کار او را از جای حلال انجام بدن، نسبت به این شخص اصلا توقع خدمتی هم نخواهد داشت. این هیچ محظوری در اون نیست. این یک. یه وقت هست که نه، این معامله محاباتی برای این است که میخواد بالاخره این کارمند را جذب بکند به سوی خود و محبت او را جذب بکند که اگر یه وقتی مشکلی پیدا کرد مشکلش را حل بکند، فقط از راه حلال، فقط از راه حلال مشکل او را مونده سریعا حل کند، دوستانه حل کند، نگذارد به او ظلم بشود، نه اینکه توقع ظلم داشته باشد، نگذارد به او ظلم بشود. خب این توقع مشروعی است که او دارد و این کار را انجام میدهد، اینم نمیتواند محرم باشد. صورت بعدی آن است که تنها هدفش این است که رابطه خود را با این والی یا این مرجع یا این قاضی درست کند که اگه یه وقتی خواست فتوا خواست یا ولا خواست یا حکم قضایی خواست یا حکمهای دیگری که مراکز دیگر صادر میکنن، اون حکم محرمی که در نظر دارد انجام بدهد، که فقط اون راه باطلی را که در پیش دارد به وسیله این محابات طی کند، به او برسد. صورت بعدی هم که باز ملحق به این است اینه که این کمک را، این محابات را با این والی یا این قاضی یا این مرجع یا این مستر کار در میون میگذارد که اگر کاری پیدا کرد این شخص کار او را انجام بدهد، کائنا ما کان، حقا کان او باطلا. صورت قبلی این بود که یک کار محرم و باطلی در پیش دارد و اون کار بیان الغی است، فقط میخواد از این راه به اون کار بیان الغی برسد. صورت دوم از همین سوره اخیر آن است که این میخواهد محاباتن با او معامله بکند که توجه او را به خود جذب بکند، به او برای این کار او را انجام بدهد، حقا کان او باطلا. معلوم نیست حق است یا باطل، ولی میگد کار را به سود من باید به پایان برسانی، چه حق باشد چه باطل. این یکی نظیر قبلی بیان الغی نیست، ولی بالاخره به قوایت او محکوم است. این دو صورت اخیر یا رشوه است یا ملحق به رشوه. منتها چون شخص که غرضش این است کار باطل او به صورت حق ظهور کند یا کار به سود او ظهور کند، حقا کان او باطلا، این معامله ای که میکند چند جوره. این معامله گاهی به این صورت است که اصلا مصداق کامل رشوه است. زمینی دارد یا فرشی دارد مورد علاقه اوست، نمیخواد بفروشد، ولی به بهانه این که دارد میفروشد در حقیقت میخواد رشوه بدهد. خانه دارد مورد لزوم او، نمیخواد بفروشد، یا زمینیست یا فرشیست یا کالای دیگریست، بنابر فروش ندارد، اما به بهانه فروش این کالا را به او میدهد، یه مبلغ کمی از او میگیرد، که این معامله مصداق رشوه است. این معامله مصداق رشوه است، این محرم است تکلیفاً و باطل است بزن، که مسئله بطلان را مرحوم شیخ در مقام ثانی ذکر کرده. در معامله محاباتی مقام اول در باراکم تکلیف است، مقام دوم در باراکم وضع. فعلا ما در مقام اول که مقام حکم تکلیف است بحث میکنیم، این مسلماً حرام است. صورت دیگر آن است که نه، میخواد خانهش بفروشد، به بنگاهی سفارش کرده یا فرشش بفروشد، برده برای فروش، در معرض فروش قرار داده است، منتها به این والی یا قاضی یا مرجع میفروشد با یه تخفیف، و منظورش از تخفیف همان است که به اون هدف نامشروع خود برسد. این قسم با تحلیل بشود که آیا مقداری از این ثمن را در مقابل اون حکم باطل قرار میدهد، یعنی خانه‌ای که 100 تومان می‌ارزد این 50 تومان می‌فروشد و اون 50 تومان را در قبال اون حکم باطل قرار میدهد، این می‌شود رشوه. و در حکم مقام ثانی حکمش خوب روشن خواهد شد که میشه معاملا باطل. یه وقت هست که نه، این معامله را این خانه‌ای که 100 تومان می‌ارزد به او 50 تومان می‌فروشد، تمام این 50 تومان در مقابل تمام خانه است، نه اینکه 50 تومان این 100 تومان 50 تومان در مقابل خانه باشد، 50 تومان در مقابل اون حقی که بخواد پرونده را لغو کند. اینطور نباشد که صورت قبلی بود. الان تمام این 50 تومان در مقابل خانه است، منتها به عنوان شرط در ضمن این عقد میگوید این خانه 100 تومان را من به تو 50 تومان فروختم که تمام مستمن 50 تومان است، به شرط اینکه اون پرونده را به سود من ختم کنی، که این میشه شرط فاسد در ضمن عقد. خب این شرط محرم است، برای اینکه المؤمن عند شروطهم الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله، این شرط حرام خدا را در تحلیل می کند. این شرط محرم است و گرفتن اون پول هم محرم است، اما را معامله را فاسد می کند یا نه در مقام ثانی خواهد آمد. خب پس معامله محاباتی گاهی این بی نحوه است که تمام المعامله به عنوان رشوه است. اصلا فرشش نمیخواست بفروشد، خانهش رو نمیخواست بفروشد، زمینش رو نمیخواست بفروشد، ولی برای اینکه چیزی به قاضی به عنوان رشوه بدهد و شاید او مستقیما از دریافت این پول مشکلی داشت، گفت من خانم رو میخوام بفروشم شما بخرید، زمین رو دارم میخوام بفروشم شما بخرید، به بهانه فروش زمین یا خانه یا کالای دیگر به او رشوه داده است، که خود این فروش، خود این معامله مصداق کامل رشوه است. هدفی از این معامله نیست مگر رشا. این حرمتش روشن و در مقام ثانی که سخن از حکم وضعی است بطلان این هم روشن. اما یه وقت است که نه، دو هدف دارد، به طوری که میخواد خانه را بفروشد و میخواد بعد از فروش خانه پول تهیه کند یه چیزی به این والی یا قاضی یا این مرجع افتا بدهد، ولی میگه چه بهتر که به خود او میفروشم با یه ثمن کمتر. از همون اول دو تا قصد داشت، یکی خواست زمینش بفروشه، یکی اینکه وقتی زمین رو فروخت پولش تهیه کرد مقدار از این پول رو به قاضی رشوه بدهد برای مشکلی که در پیش دارد. این دو تا کار را با یه معامله محاباتی انجام داد، گفت به جای اینکه من زمین را به دیگری بفروشم به یه قیمت متعارفی از اون پول رشوه بدهم، همین زمین را با یه ثمن بخشی به خود قاضی میفروشم، که هدف او دو چیز است، یکی فروش زمین، یکی رشا. برخلاف صورت قبلی، صورت قبلی اینه که تمام قصد او رشوه است، اصلا در صدد فروش خانه یا زمین نبود، این زمین مورد لزوم است، اون خانه مورد علاقه است، ولی برای اینکه رشوه‌ای بدهد و هیچ چاره‌ای برای دادن رشوه نبود، زیر پوشش فروش خانه یا فروش زمین این زمین را به قاضی داد به ثمن بخص. اونجا تمام الهدف رشوه است. صورت دوم این است که نه، میخواد زمینش بفروشه، خونهش بفروشه، دست داده فروش هم هست، به موقع هم سفارش کرده و قصدش این است که زمین رو بفروشه، پولی هم که به دستش آمد به قاضی رشوه بده تا مشکلش در جای دیگه حل کنه. این دو تا هدف داره، یکی اصل فروش زمین، یکی دادن رشوه به قاضی. اون دو تا هدف رو با یه وسیله انجام میداد، این زمین رو به خود قاضی میفروشه به ثمن بخص. صورت سوم این است که نه، زمین رو میخواد بفروشه، خیلی هستن که میخرن به یه قیمت متعارفی، به قاضی میفروشد به یه ثمن کمتر، در ضمن این شرط میکند، حالا یا شرط لفظی یا شرط عملی که این عقد مبنیان علیه واقع بشود، قرارداد ضمنیشون هرچه هست، بالاخره عقد مبنیان علیه واقع بشود، تمام سمن در مقابل این پول، در مقابل این کالاست، منتش در ضمن این شرط میکند به اینکه من این کاری که برای شما انجام دادم، این کالایی که به شما دادم به قیمت ارزان، شرطش اینه که شما فلان کار را برام انجام بدید. خب این شرط هم چون حلال خدا را حرام کرده و حرام خدا را حلال کرده، این محرم است. پس معامله محاباتی سه صورت دارد و هر سه صورتش محرم است در مقام اول بحث که به لحاظ حکم تکلیفی است. اما مقام ثانی بحث که به لحاظ حکم وضعی است که صحت و بطلان را تعیین میکند، صورت اول بیان الغی است، گذشته از حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد، معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه خود این معامله به ذاتها رشوتون، چون او اصلا در صدد فروش زمین یا خانه نبود، او میخواد به قاضی یا قاضی رشوه بدهد و چون هیچ وسیله ای ندارد این زمین را به او میفروشد به ثمن بخش، که این فروش مصداق کامل رشوه است. نه دیگه، اصل معامله هر جوری که واقع شد به همون وضع باقی است، بعد در مرحله بقا که دیگه بر نمیگردد. که مثلا معامله ربوی، یه وقت هست که آدم معامله میکنن در ضمن شرط ربا میکنن، این بحث دیگر نظیر قسم سوم است. یه وقت هست خود معامله ربوی است، مثلا مکیل و موزون را میفروشد با تفاوت، این معامله حدوثاً رباست، بقاءً هم که لا ینقلب و اما وقلعی. یا قرض ربوی، چون قرض هم از اقسام معامله است، خود این قرض ربوی است، این حدوثاً ربوی است، بقاءً هم که لا ینقلب و اما وقلعی. اینجا هم این شخص این زمین را میفروشد به ثمن بخص، این حدوثاً رشوه است، بقاءً هم که لا ینقلب و علی. چرا؟ بله. در قسمت اول این زمین مورد علاقه بود، خانه او مورد لزوم او بود، در صدد فروش نبود اصلا. حالا چون چاره ای نداشت، میخواستی مالی به قاضی رشوه بدهد، چاره ای نداشت، زمین خود را به ثمن بخت فروخت. دیگه بقاءن هم که دیگه بر نمیگرده بشه غیر. الان این معامله ای که به عنوان رشوه واقع شد، بقاءن هم لا ینقلب و اما هو علی. یعنی این چه نیست که حالا معامله ای که رشوتن واقع شده است، بقاءن برگرده چیز دیگه بشه. که این الان هم نگران خونه خودشه، الان هم به اون زمین علاقمند است، ولی خواست رشوه بده، هیچ راهی نداشت، زمینش رو به قیمت بخص به خود قاضی فروخت. خب چون خود این معامله محاباتی به نفسها رشوتون، پس هازا سهد. وقتی سهد شد، این معامله به این معناست که به مبی به خریدار منتقل نشده است، ثمن به فروشنده منتقل نشده است. معنای عدم انتقال هم بطلان معامله است دیگر. معامله نقل مال به مال، تبدیل مال به مال به مانندان است. وقتی شارع فرمود این سهد است، یعنی منتقل نمی‌شود، یعنی نگیر که مالک نمی‌شوی. اگر گفتن رشوه سهد است، نگیر یعنی نگیر که مالک نمی‌شوی، نه اینکه نگیر حالا گرفتی مال تو، نگیر که مالک نمی‌شوی. پس بنابراین معامله باطل است. پس قسم اول همونطور، صورت اولا همونطوری که حکم تکلیفیش بیان الغی است، حکم وضعیش هم همینه. صورت دوم هم باطل است، گرچه به وضوح صورت اولا نیست. چون در صورت دوم این چنین است که این زمینی که 100 تومن می‌ارزد، 50 تومن را در قبال این اون رشوه از اون نگرفته است و 50 تومان در مقابل این زمین واقع شده است. پس این زمین که 100 تومان می‌ارزد، 50 تومنش در مقابل اون کاری است که باید انجام بده از او گرفته و 50 تومن در مقابل خود این. خب چون زمین 100 تومن میارزد و اون چی که در مقابل این زمین داده شد 50 تومن است نبیشتر، پس زمین به اندازه 50 تومن معامله صحیح است. اگر ما قائل شدیم به تبعوض صفقه در این گونه موارد، باید خیار تبعوض صفقه هم او را همراهی میکند. چرا؟ برای اینکه کل زمین 100 تومن میارزد، خریدار 50 تومن داد، پس بازگشتش به این است که ایشون نصف این زمین رو خریده، نه همه این زمین را. چون نصف این زمین در مقابل اون ابطال حق به حقاق باطل پرونده است که در پیش دارد، پس معامله نصف این زمین باطل است، چون نصف این زمین را در قبال اون حکم باطل دارد میدهد. این میشه رشوه و باطل. نصف این زمین معاملش میشه حق و از اون بعد خیار تبعوض صفقه دارد. این نظیر بیع ما یملک و بیع ما لا یملک است، بیع حلال و بیع حرام است. نظیر فروختن خمر و خل است در یه معامله، شات و خنزیر است در یه معامله که تبعیض می شود. قسم سوم چرا؟ خب نه، ملک مشا که فرض دارد که حالا اگه کسی خانه مشا را که بین او و بین شریکش مشاعن بود به دیگری ظالمانه فروخت، خب معامله نسبت به سهم او حق است، نسبت به دیگری فضولی، و اگر اون امضا نکرده است این معامله خیار تبعوض صفقه میاد دیگه. یه خانه است مال دو برادر که به ارث رسیدن، هنوز افراز نکردن، احد الاخوین کل خانه را فروخته، این نسبت به سهم خودش معامله صحیح است، نسبت به سهم برادر او معامله فضولی است. اگه برادر امضا نکرده است معامله نسبت به خانه مشروع است. حالا حق الشفعه مطلب دیگه است، وقت خیار تبعوض صفقه برای خریدار هست. صورت سوم این بود که کل ثمن در مقابل این خانه است. خانه را خریده، خانه که 100 تومن می‌ارزید 50 تومن خریده، تمام اون 50 تومن در مقابل تمام این خانه است. منتها به عنوان شرط در ضمن عقد فروشنده به خریدار گفته است به این شرط من این خانه را به تو 50 تومن بفروشم که فرون حق را باطل کنی یا باطل را حق کنی، به سود من حب صادر کنی. این شرط در ضمن عقد است. وقتی شرط در ضمن عقد شد، مبنی است بر اون بحث باب شروط که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است که این عقد فاسد می شود، و اگر گفتیم نه شرط فاسد مفسد عقد نیست، این عقد فاسد نمی شود. این سه صورت است. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی ناظر به صورت اولا و ثانیه است، ناظر به صورت ثالثه نیست. از اینجا معلوم می شود که نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله وارد نیست. مرحوم آقای خوی بر مرحوم شیخ رضوان الله نقدی دارند که شرط که تقسیط نمی شود، ثمن که در قبال شرط قرار نمی گیرد، چرا معامله باطل باشد؟ اینجا شرط فاسد هست و شرط فاسد هم که مفسد عقد نیست، پس معامله صحیح است گرچه محرم. ولی این نقد وارد نیست، برای اینکه مرحوم شیخ رضوان الله تمام این سوال را تشقیق کرده، فرموده به این که این اگر هدف اصلی محابات است، یعنی از همون اول میخواد رشوه بدهد بی بهانه است، خب خود این داد و ستد مصداق رشوه است. صورت ثانی هم که ملحق به این است، صورت اول کلن باطل، صورت دوم بعضن باطل. اینجا دیگه من قبیلش، این که مرحوم شیخ فرمود من قبیلش شروط است، نه از قبیل، نه خود شرط سرش همینه. اما اونجایی که نه شرط باشد، مرحوم شیخ موافق با این است که اگر شرط در ضمن عقد باشد، این مبنی است بر مسئله باب شروط. والحمدلله.